بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب التقیه، حدیث اول از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل، در مورد این قول خداوند عز و جل: اولائک یؤتون اجرهم مرتین به ما صبرو. اونها کسانی هستن که اجر اونها دو مرتبه به اونها داده خواهد شد به خاطر صبری که کردند. به خاطر صبری کردند دو مرتبه. یؤتون اجرهم مرتین به ما صبرو. حضرت فرمود، قال، امام فرمود به ما صبرو علی التقیه. چرا دو مرتبه بهشون اجر داده میشه؟ چون بر تقیه صبر کردن، یعنی هم دنبال انجام وظیفه دینی بودند، هم با اینکه میدونستن وظیفهشون چیز دیگری است و الان باید در این شرایط جور دیگری عمل کنن، به اون جور دیگر عمل کردند. مثل کسی که مثلا تقیتاً وضوشو بالعکس بگیره، تقیتاً بگه من شیعه نیستم مثلا، این دو اجر میبره. و یدرعون بالحسنه از سیئه، و دور میکنند به وسیله حسنه سیئه را، یک بدی را به وسیله یک خوبی دفع میکنند. حضرت فرمود الحسنه التقیه و سیئه الاضاعه. حسنه تقیه، به وسیله تقیه یک بدی را دور میکنند، تقیه میکنند که در عوض چه کار نشه، مبتلا به چه امری نشوند، مبتلا به اضاعه یعنی انتشار، فاش کردن. پس امری را کتمان میکنند، به وسیله این کتمان کردن از یک حرامی جلوگیری میکنند که اضاعه و افشای. ظاهر این آیه شریفه، خب این اول یک نکته بگم، بعد این حدیث خودش در بحث تفسیر قرآن خیلی نکات داره، من همش وارد نمیشیم بگیم. خود این حدیث نکات تفسیری زیادی داره، نکات مهمی داره. ظاهر آیه شریفه این هست: و اذا یتلا علیهم، زمانی که قرآن بر اونها تلاوت می شود. اول ظاهر آیه رو بدونیم تو چه فضایی هست که بعد بفهمیم حضرت آوردن در تقیه استفاده کردن. اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبلهی مسلمین. زمانی که قرآن برشون خونده میشه، مؤمنین چی میگن؟ میگن که ما از قبل بهش ایمان داشتیم، این حق است و از جانب پروردگار هست. اولائک یؤتون اجرهم مرتین به ما صبرو. اینها دو مرتبه بهشون اجر داده میشه. چرا؟ چون قبلا که قرآن نبود که. اینا مؤمنین مثلا به انجیل بودن، فرض کن به تورات بودن، ایمان به انجیل داشتن، این یه اجر. بعدم که پیغمبر آمدن قرآن آوردن، باز اینا گفتن حق از جانب پروردگار، ایمان آوردن، پس دو تا اجر بهشون داده میشه. که مرحوم علامه مجلسی فرموده که مرتن به تمسک هم به دین هم حتی ادرکو محمدن فآمنو به، و مرتن به ایمان هم به. اولا ایمان خودشونو داشتن، بعد پیغمبر هم آمدن، ایمان به پیغمبر آمدن، دوتا عجر. حالا چرا صبرو؟ بر چی صبر کردن؟ مرتن به ما صبرو، دوتا عجر داده میشه چون صبر کردن. صبر بر چی کردن؟ گفته شده به ما صبرو علل کتاب الاول و علل کتاب الثانی. خب دین قبلی که داشتن صبر کردن دیگه، بر اون دین رو نگه داشتن. دین جدیدم که آمد باز احکام داره، باز صبر میکنن. پس صبر کردن بر دین قبل، بر دین بعد، بر کتاب قبل، بر کتاب بعد، بر پیغمبر قبل، بر پیغمبر بعد. پس دو تا اجر داده میشن. بعضی هم گفتن به ما صبروا علی دینهم و علی عزل کفار لهم و تحمل المشاق. اینا دو تا صبر کردن، یکی صبر بر دینشون، یکی هم به تعبیری مثلا شاید به این معنا بگیم بعد اینکه اسلام آوردن هم خب کفار اینا باز اذیتشون کردن، با صبر بر مشقت ها و اذیت ها هم کردن. پس صبر بر دین، صبر بر اذیت مخالفین، پس دو تا اجر داده میشه بهشون. خب حالا بقیه آیه چی میشه؟ و یدرعون بالحسنه السیئه. نظام آیه رو میخوام ظاهر آیه، فرض کنیم بس تقیه امام نفرمودن، اصلا ظاهر آیه اصلا در فضای تقیه نیست. به حسب ظاهر آیه صحبت از کسانی است که قبلا ایمان به مثلا انجیل و حضرت عیسی داشتن، با آمدن پیغمبر اکرم و قرآن ایمان به پیغمبر و قرآن آوردن. خدا فرموده اینها دو تا عجبشون داده میشه. ظاهر آیه اصلا صحبت از چنین مطلبی است. و اینها کسانی هستن که یدرعون بالحسنه از سیئه، با یه کار خوب یه کار بد رو دفع میکنن. چی کار میکنن؟ مفسرین گفتن ای یدفعون بالحسن من الکلام القبیح من الکلام التي يسمعونه من الكفار. وقتی اینا ایمان میارن مسلمون میشن، کفار بهشون بد و بیرا میگن، اینا با جواب خوب مثلا جواب میدن، سلام میکنن بهشون، خوش اخلاقی میکنن. پس با این رفتار نیکو رفتار زشت اونها رو دفع میکنن، دور میکنن، اینطور پاسخ میدن. بعضی ها گفتن یدفعون بالمعروف المنکر، کارهای بد رو با خوبی جواب میدن. بعضی ها گفتن یدفعون بالحلم جهل الجاهل، جهل جاهلین رو با حلم و صبر و مدارا جواب میدن. بعضی ها گفتن یدفعون بالمدارات مع الناس عزاهم عن انفسهم، به وسیله مدارای با مردم اذیت‌های مردم از خودشون دفع می‌کردن. یعنی طرف می‌گفتن حالا درست مسلمون شده ولی خیلی آدم خوش اخلاقی، اذیتش نکنیم، مثلا خیلی امانت داره، خیلی راستگوه. اینطور در احادیث هم چنین چیزی داریم. خب این ظاهر آیه شریفه هست. میشه به نحوی این ظاهر رو مرتبط کرد با بحث تقیه، ولی واقعیت مطلب اینه که هیچ مفسری هیچ گاه به ذهنش چنین معنایی نخواهد رسید، مگر امام که آگاه به معانی قرآن هستن. یعنی شما از این آیه، از ظاهر آیه همینو میفهمید، یه گروهی بودن، مسیحی بودن یا یهودی بودن، بعد قرآن آمده و پیغمبر ایمان آوردن، بعد خدا میفرماد اولائکه یؤتون اجرهم مرتان به ما صبرو، صبر کردن این آدم ها، دو مرتبه ما بهشون اجر میدیم. آیه مجمل مبهمه، بر چی دو مرتبه صبر میدین؟ خب برای مفسرین گفتن خب بعد دین قبل و دین بعد، اذیت های قبل و اذیت های بعد و امثال اینطور امور. ظاهر آیه اینه و یدرعون بالحسنه از سیئه، و دور میکنن به وسیله یک حسنه ای سیئه را. چجوری؟ یعنی کلا در مقابل کارهای بعد رفتار خوب دارن، اینا مدلشون اینه، روش ظاهر آیه رو دارم میگم، ترجمه آیه اینه، اینا روش این افراد این هست، کلا در مقابل بدی خوبی میکنن. خیلی این ظاهر آیه. امام علیه السلام دو تیکه از این آیه رو جدا کردن عملا و بردن در معنای تقیه. این یکی از راه‌های ورود به باطن هست. حالا باطن ضوابطی داره در روایت، واردش نمیخوام بشم، فقط میخوام تنبه بدم که امام چه کار کردن در این روایت، چطور تفسیر کردن. یعنی قبل شما کاری نداریم که اولائکه کیا هستن، اولائکه یعنی آنها، آنها کیان؟ خب در ظاهر آیه یعنی اون مسیحی‌ها و یهودی‌ها. در حدیث امام کاری ندارن، تقطیع میکنن آیه رو، بخشی از آیه رو برمی‌دارن. اولائکه بعداً معلوم میشه کیان، نه اون اولائکه که در ظاهر آیه بود، نه، این اولائکه یک گروهیان. اینا کی هستن این گروه دیگه؟ پس آیه رو از قرآن عملاً چیکار کردیم؟ به تعبیری بریدیم، آوردیم بیرون. جزء قرآن هست، وحی هم هست، اما ارتباطشو با نظام ظاهری آیه به هم زدیم. درست شد؟ دو نمونه دیگه هم میگم بهتون حالا انشاءالله. اول این خوب بفهمیم اینو. اولائکه یؤتون اجرهم، یه گروهی هستن که دو بار اجر میبرن. تمام. دیگه کاری به قبلا مسلمون بودن نبودن، قرآن، انجیل، این حرفا دیگه نداریم. یه گروهی هستن، یه قاعده قرآنی است. یه گروهی هستن دو بار اجر میبرن. چرا؟ به خاطر صبری که کردن. خب دیگه خیلی مجملتر شد. یه گروه کیان اینا؟ بر چی صبر میکنن؟ اینجا امام توضیح میدن. یا صبر و علی تقیه. کسانی که در شرایطی هستن که بین دشمنان گیر کردن و مجبورن خلاف اعتقاد خودشون حرف بزنن و رفتار کنند به خاطر حفظ جان خودشون و برادران خودشون و تقیه میکنن، خیلی صبر میخواد این کار. حالا میرسیم در روایات. کار بسیار سختیه. اینها دو اجر، یعنی پاداششون مضاعفه. درست شد تا اینجا؟ و قسمت دوم آیه هم حضرت انگار جدا کردن. یدرعون، این اولائکه کسانی هستن که یدرعون بالحسنه از سیئه، با یک کار خوب یک کار بد رو دور میکنن. خب طبیعتاً این اولائکه وقتی شد افرادی که بین دشمنان محبوس هستن و محصور هستن و مجبورن خلاف اعتقادات و روش حق رفتار کنن و حرف بزنن، این گروه طبیعتاً در چنین فضایی کار خوبی که دارن انجام میدن چی هست؟ حفظ جانشون، تقیه کردنشون، حفظ جان برادران مؤمن. و به وسیله این کار کدوم سیئه رو دارن دور میکنن؟ افشا، کتمان، افشا و ازائه، که حق آشکار بشه، معلوم بشه تو اعتقادت چی هست. معلوم بشه پس تو رو بکشن، پس برادران تو بکشن، پس به وسیله این حسنه اون سیعه رو دور میکنن. اینا دو تا عجر میبرن. یعنی نگاه نکن آقایی که در شرایط تقیه هستی، به این نگاه نکن که من باید الان تقیه کنم، من الان باید زیر بار یک حرف باطل برم، من الان باید جلوی یک طاغوتی گردن خم کنم، باید او رو به عظمت یاد کنم. به ایناش نگاه نکن، به این نگاه کن که دفع بلا داره میشه، نظام اجتماعی حفظ میشه. این خیلی مهمه و اینه تو دو مرتبه داری ثواب میبری، دو پاداش میبری. درست شد؟ برای همین در روایت داریم شیعیان در عصر غیبت از شیعیان در عصر ظهور امام زمان پاداش بیشتری میبرن، چون در عصر غیبت دوره غلبه و استیلای جوره، ظلمت از همین صحبتی که الان داشتیم میکردیم، روز خوری میشه، بوسیقی میشه، حلال حرام قاطی میشه، محرم و نامحرم قاطی میشه، اصلا همه چیز به لحاظ اعتقادی فکری عملی به هم میریزه. حالا کسی توی این شرایط بخواد چیکار کنه؟ خودش حفظ کنه. خیلی سخت‌تره دیگه. فهمیدین پاداش بیشتر هم داره. تقیه هم سخت‌تره، پاداش بیشتری داره. هر عملی سخت‌تر میشه، پاداشش هم بیشتر میشه. پس اینجا امام اومدن آیه رو از نظام ظاهری آیه جدا کردن، نظام معناییشو، و بردن در یک معنای دیگه معنا کردن. دو تا مثال دیگه هم در روایت میزنم کوتاه سری که رد چیم، چون وقت خیلی گرفته نشه، قصدمون نبوده هیچ وقت تو کافی که بخوایم مفصل وارد بشیم. یکی آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ظاهر آیه کجاست؟ قوم حضرت شعیب هست که مکیال و میزان هاتون رو دقیق کنید، جنس نفروشید یک کیلو، یک کیلو نیم نشون بده، بعد پول یک کیلو نیم بگیرید، در ترازوهاتون رو درست کنید، ترازو درست نشون بده. تا اینجا درست؟ اون وقت با همون ترازوی دقیق وقتی شما جنس میفروشی و سود میکنی، سود کمی داره دیگه به حساب ظاهر. ترازوی دقیق، آقا شما دقیقا من یک کیلو سودش میشه 200 تومن مثلا میگم، این 200 تومن سود کمیه، اما خدا اسم این سودو گذاشته بقیت الله. این مابقیه که برات میمونه، این بقیه خداست. خیر لکم، این برات بهتره اگر مؤمنی. و ظاهر آیه شریف یک قاعده در تجارت، در خرید و فروش، در مکیال و میزان، ترازو و وزن گرفتن و کیل و پیمانه است. این ظاهر آیه. در باطن ائمه چیکار کردن؟ اصلا نظام معنایی رو با حسب ظاهر به هم زدن. کاری به قوم حضرت شعیب نداریم، کاری به تجارت نداریم، کاری به این. بقیت الله یعنی امام، امام بقیت الله است. خیر لکم ان کنتم مؤمنین، امام زمان برای شما بهترین چیز است. تمام شد رفت. از فضای ظاهری رفتیم بیرون. یک تیکه از آیه، بخشی از یک آیه، یک جمله از یک آیه بریده می شود، یک معنای خودش داره. یکی از اسرار قرآنی این مطلبی که دارم عرض میکنم، یکی از اسرار مهم قرآنه که شما جمله جمله قرآن جدا بشه، خودش معنای خاص خودش رو داره. اولائک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، خود این قاعده است. ولو در ظاهر در یک داستانیه و اون سر جاش هم درسته، اما خود این یک گروهی هستن که یدرعون بالحسنه السیئه، به عنوان فضیلت، به عنوان مقام. خود این یه قاعده است، معانی متعدد داره. یکی از معانیش تقیه است، یکی از مصادیق مهمش تقیه است، که شرط فردی در شرایط تقیه اون وظیفه صحیحش رو انجام بده. اسم اون وظیفه صحیحی که خلاف حقه و خلاف واقعه، که میگه منم قائل به خلافت ابوبکرم، جمله خیلی زشته به حساب زاد، اسم اینو خدا گذاشته حسنه. این کار حسنه است. درست شد؟ و به وسیله این تو جان خودتو حفظ میکنی. حفظ جان میشه اون قتلی که قرار در مقابلش اتفاق بیفته، میشه سیئه، این میشه نظام معنایی خاص خودش. یک آیه دیگه هم داریم که در بحث طلاقه، که زن و مرد اگر به جایی رسیدن که خلاصه قرار شد طلاق بدن، نترسن. زنه بگه من دیگه شوهر ندارم کی رزق منو بده، مرده بگه من دیگه زن ندارم زندگی، نه. خدا هم میفرماد یغنل الله کلن من سعته، یا به فضل همچین تعبیری داره، حالا نگاه کنم یادم رفته، حفظ بودم آیه رو. یغنل الله کلن به سعته، فکر میکنم همچین تعبیری هست. ببینید آیه اینه، اشتباه تقریبا نخوندم، با یک حرف اشتباه کردم. و این یتفرقا اگر راهی برای اصلاح بینشون نبود، از هم جدا شدند، اینا نگران نباشن. یغنه الله کلن من سعته، خداوند از اون سعه خودش و فضل و جود و کرم خودش هر دو رو غنی میکنه. و کان الله واسعا حکیما، راه گشایش خدا به فضل خودش برای اینها قرار میده و اینا رو بی‌نیاز میکنه. خب دقت کنید آیه چطور است. و ای یتفرقا یغن الله، اصلا یغن الله جواب شرطه. اگر جدا شدند خدا، اگر ابر آمد باران میاد، یه دفعه شما باران میاد و جدا کنی، حسب ظاهر کار بدیه دیگه. آقا این وسط یک جمله بود، این جواب شرط یک جمله شرطیه بود، شرط جواب شرط. شما جواب شرط، امام جواب شرط رو جدا کردن، فرمود این یغن الله کلا من ساعته مربوط به مؤمنین زمان ظهور امام زمان هست که هر کدام به تنهای خودشون عالمن فقیهن فلانن، همه کار خودشون از پسش برمیان. نمیگم هیچ ربطی به ظاهر آیه نداره ها، دقت کنید، نمیگیم اینا هیچ ربط، ربط داره، ربطای بسیار بسیار مخفی داره، کار ما نیست به دست آوردنش، کار معصومه که اسرار قرآنی دستشه، کلیدهای ورود به باطن دستشه. یعنی امام جواب شرط رو جدا کردن، مابقی آیه هم جدا کردن که کان الله مثلا واسعن و کان الله واسعن حکیما، اونم جدا کردن، ایت فرقا رو جدا کردن، کل نظام داستانی رو هم عوض کردن. نظام داستان ظاهر قرآن در بحث طلاق ازدواجه، امام یه دفعه این بخشو برمی‌دارن، میبرن میفرمان که این در مورد ظهور امام زمانه. این خودشه، این یه قاعده کلی داریم. امام صادق فرمود در روایت دیگه، امام باقر اصلا در تفسیر عیاشی فکر کنم، حضرت فرمود قرآن اینطوره، گاهی میشود که یک آیه واحده، یک کلام متصلون مثلا یک کلام واحد متصله، اما اولها فی شی، وسطها فی شی، آخرها فی شی. یک آیه است اولش، یا یک داستانه، یا یک مجموعه چند آیه که یک اولش در مورد یک چیزه، وسطش در مورد چیز دیگری، سومش در مورد چیز دیگری است. این همین معناست، درست شد؟ که این خب این چهار تقریبا الان چهار تا مثالی که زدیم، اگه کسی بتونه مثالای دیگه هم داریم، من دیگه تو ذهنم نیست، چون نیاز به تتبع داره و نیاز به دقت داره که کسی با این نگاه نگاه کنه به. قطعا در آیات روایات دیگه تفسیری هم هست چنین چیزی 100%، ولی خب من دیگه تو ذهنم نیست. اگر کسی اینا رو جمع کنه، خودش یه قاعده تقریبا سامان داده شده تری که مأثوره و رواییه و روش تفسیری اهل بیت رو به ما دست میده، که از قواعد در روش تفسیری اهل بیت، این که میگیم آقا اگه میخوای تفسیر قرآن یاد بگیری، باید در خانه اهل بیت زانو بزنی مدت ها تا روش تفسیریشون رو فرا بگیری که اهل بیت چه کار میکنن. نظیر همین مطلب، حالا چون یاد آمد قبلا هم شاید به مناسبتی گفتم، اشکال نداره یک بار دیگه هم تکرار بشه، نظیر همین مطلب رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره، که اگه کسی سی دی جامع التفاسیر نور رو داره سرچ بکنه، ایشون میفهمد و هازان سران تحتهما اسرار. این دو تا سریه که در زیر اینا دو تا اسراری از قرآن هست، که ایشون یک آیه ای رو مثال میزنه، حالا یادم نیست آیه چی بود، شاید هم یادم بیاد، اون آیه رو مثال میزنه، ایشون میگه نگاه جمله اول خودش یک معنا داره، کلمه اول یک معنا داره، این کلمه با کلمه دوم که مخلوط میشه باز یک معنای خاص خودش داره، با کلمه سوم جمله که میشه، آیه که میشه، بعد در نظام کل سوره معنای خاص خودش رو میده. قرآن همچین حالتی داره، به تعبیری که از اساتید، حالا این مطلب تمام، یه تعبیر دیگه استاد دیگه ای داشت، نمیگم این مطلب هم تمام مطلب و سلام، این مطلب قاعده تفسیری تمام، یک مطلب دیگه تو ذهن اومد، اینم بگم بد نیست، نگاه ها میخوام بگم چقدر متفاوت. یک نفری از اساتید با ایشون صحبت میکردیم، بحث و سوال و جواب، که آیا این ترتیب آیات قرآن رو پیغمبر اکرم انجام دادن یا نه. یک نفری میگفت که محکم میگفت پیغمبر انجام دادن، یک نفر محکم دیگه میگفت نه این کار خلفا بود، اصلا کار پیغمبر نبود قرآن رو تنظیم کنن، خلفا اومدن بعدن تنظیم کردن. بعد بحث سر این شد که خب اگر پیغمبر بکنن تنظیم بندی کنن، خب نظمش هم معجزه میشه، قطعا این آیه اول این آیه دوم یک ربطی داره با همینا. اگه خلفا کنن، نه اینا بشر که این کارو بکنه که دیگه معجزه نیست، نظم قرآن هم معجزه نیست، این آیه بعد این آیه است، یعنی این یعنی چی؟ فلانی آمده ابوبکر گذاشته اینو بعد اون آیه، اصلا رو دیدی نبوده، روی الهیتی در کار نبوده، توحیدی نبوده، فهمی نبوده، وحی در کار نبوده، چینش بشریه. این دو گروه بودن. ظاهر امرم اینه که خب بالاخره اگر واقعا غیر معصوم این کارو انجام بده، نظم قرآن دیگه ثابت نیست، که قرآن آیاتش هم نظم، پس نظم، پس هر سوره دنبال نظمش بگردیم، حتی این سوره اول آمده، اون سوره دوم آمده، درش اسرار هست. اگر معصوم انجام بده، این همه اسرار داره، حکمت داره. اگه غیر معصوم انجام بده، نه حکمت نداره، چون خود اون فردی که نظم رو برقرار کرده بین آیات یا بین سور، او دیگه نداره. این قاعده تفسیری شد و رفت تو بس تفسیر می‌خواستیم حدیث بخونیم. بعد استاد چی پاسخ داد؟ این نگاهیه ها. این نگاهیست. دقت کنید، نمیگم درسته، فقط فکر کنه انسان. میگه احتمال یه ده. من خودم اونجا سینده میده و بهتم زد. آدم اینجور جوابات سکوت کنه، فکر کنه. شاید. یک درصد ولو. اوشون گفت قرآن به نحویست که اگر بشر، هر بشری حتی خبیث باشه، بردار قرآن اصلا آیات رو بریزه در یک دیگی، همه رو هم بزنه، هر جور دلش میخواد بچینه، بازم نظمش نظم داره، بازم نظمش حجته، بازم اعجازه، بازم مطلب داره. خب اینم یک نگاه. این نگاه از کجا برخواد؟ یک چیز تو همین فضا هاست این نگاه، که میخواد بگه هر کلمه ای از قرآن با همه کلمات دیگه مربوطه و هر حرفیش با همه حروف مربوطه و هر آیه ای با همه آیات مربوطه و هر سوره ای با همه سور مربوطه، فقط شکلش عوض میشه. یه دفعه شما سوره مثلا بقره حمد اول باشه، بعد بقره از حمد به بقره یه سیری پیدا میکنه، شما حمد و بردو بزن باش قل هو الله یه سیر دیگه پیدا میکنه، بردو بزن سوره قدر یه سیر دیگه ای پیدا میکنه، یعنی باز از حمد میری توی انا انزلنا ولی باز سیر دیگه ای میری و مربوط هم است به هم. توجه کردین؟ این دو نگاهه. پس این مطلب قرآن خیلی فراتر از این حرف هاست. اگر کسی دقت بکنه در روش تفسیری اهل بیت نکات دستش میاد، ولی باید زانو بزنه. این دیگه فخرازی نباید برای انسان اینجا بزرگ باشه. توجه کردین؟ مفسرین غیر معصوم نباید توی این نگاه برای انسان بزرگ باشن، باید فقط انحصارا علم قرآن انسان در اهل بیت ببینه در این لایه ها. اون وقت اگه با دعا باشه، توفیق باشه، چیزی ممکنه گیر انسان انشاءالله بیاد، حتما گیر میاد، اهل بیت کریمه. خیلی خوب، این مطلب در مورد این آیه شریفه. حدیث دوم از ابی عمر اعجمی هست که میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود ای ابا عمر، ان یا ابا عمر، ان تسعت اعشار دین فی تقیه، نه دهم دین در تقیه است، ولا دین لمن لا تقیت له، و دین ندارد کسی که تقیه ندارد، و تقیت فی کل شیء، و تقیه در همه چیز هست الا فی النبیذ و المسح علی الخفین، مگر در خوردن نبیذ و مگر بر مس کشیدن بر روی کفش، خف یعنی اون کفش یا نعلینی که پاته روی همون مس بکشی، سنی رو همون میکشن، نبیذ هم حلال میدونن. حذف همون در این دوتا تقیه جایز نیست، اما در همه چیز تقیه هست، در ولایت، در توحید، در نمیدونم نماز، در وضو گرفتن، در همه احکام دیگه که اونها دارن، مخالفین دارن، تقیه جایزه الا در این دوتا. حالا این که نه دهم دین در تقیه است یعنی چی؟ یعنی اهل بیت نه دهم دین رو مخفی کردن از ما؟ معناش این هست؟ یعنی ما وقتی میخوایم دینمون رو به بیرون بگیم نه دهمش رو مخفی کنیم؟ مثلا ما اصلا کسی این کارو کرده تو طول شیعه؟ خود اهل بیت نه دهم دین رو مخفی کردن یا توحید رو فرمودن؟ اسماء الله رو فرمودن، معاد رو فرمودن؟ ها؟ اصول دین چی هست؟ اصول اعتقادی دین که در ادعیه و در روایت مطرح شده چقدر مطرح شده؟ یعنی ما بگیم اینا یک دهم دینه، نه دهم هنوز چیزای دیگه در توحید؟ نه، دینو مطرح کردن عمل رو. پس این یعنی چی نه دهم دین در تقیه است؟ من اجمال مطلب رو خدمتتون بگم. ببینید، اولا بدونیم که کلمه دین آمده، چون از این حدیث مخالفین همین امروز سنی ها وهابی ها بله شیعه خیلی استفاده کردن، گفتن که دین شیعه نه دهمش اصلا در تقیه است، اینا معارف و اعتقادات و اینا هیچ چیزی، هر چی دارن میگن یه چیز دیگه اعتقاد دارن، مثلا اعتقاد دارن امیرالمومنین خداست، نمیگن تقیه اینجوری میشه دیگه، تو معتقد هستی که اصلا، مثلا اینا اعتقاد دارن، مثلا میگم بهشتی در کار نیست، جهنمی در کار نیست، مثلا بهشت و جهنم همین ولایت اهل بیته، تقیه میکنن میگن اون دنیا، اون دنیایی نیست، همینجا مثلا امثال اینطور نسبت ها دادن، خودشون گفتن نه دهم دین در تقیه است، اینطور معنا کردن، یعنی دین را آمدن به معنی اعتقادات گرفتن، این غلطه، از همین اول غلط. دین به معنی اعتقادات نیست در اینجا، دین به معنی رفتاره، دین به معنی تعبده، دین به معنی نظام سلوک رفتاری متعبدانه است. حالا چطور؟ ببینید مثلا مالک یوم الدین، هر روز داریم روز ده مرتبه میخونیم دیگه، اگه نماز صبح اون قضا نشه ده مرتبه میخونیم، مالک یوم الدین. یوم الدین یعنی چی اینجا؟ دین یعنی اعتقادات، یعنی مالک روز اعتقادات. دین اینجا به این معنی است. علی لله دین الخالص، برای خداست دین خالص. دین غیر خالص هم اگه داریم، دین به معنی اعتقادات حقه اگه باشه، دین غیر خالص نداره که. پس اینجا دین به چه معناست؟ یا آیه دیگه ان الدین عند الله الاسلام، اینجا به معنی اعتقاداته. ان الدین یعنی اون دین حقیقی نفس الامری واقعی معتقدات حقه نزد خداوند چیه؟ اسلام، همون اعتقاداتی که در اسلام مطرح شده. اما بعضی جاها دین به معنای مثل این که و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، مخلصین له الدین، دین مخلص یعنی رفتار مخلصانه. پس اینجا دین که نه دهم دین در تقیه است، منظور معارف نیست، منظور تدین عبده. درست شد؟ مثلا در وصف مؤمن آل فرعون در قرآن مطرح شده یکتم ایمانه، ایمانش رو کتمان میکرد. خب کتمان ایمان یعنی چی؟ یعنی ایمان داشت، نظام اعتقادیش حق بود، اما اون رو مخفی میکرد، آشکار نمیکرد. این آشکار نکردن نظام چیه؟ رفتاریه. اسمش دروغ نیست، حفظ جانه، حفظ سلوک اجتماعیشه. باید در این اجتماع داره زندگی میکنه. مؤمن اینو میخوان بفرمان، مؤمن در بین دشمنترین دشمنها هم زندگی کنه، به لحاظ سلوک اجتماعی دچار بنبست نمیشه. تقیه یعنی، تقیه یعنی یک ذکاوتی، یک فراستی از مؤمن که بتواند با تمام اقشار اجتماع حتی با دشمنترین دشمنان مسالمت آمیز زندگی کنه. تقیه یعنی مدیریت کیفیت سلوک اجتماعی در دنیا ولو بین دشمنانت باشی. این که اهل بیت رو نه دهم دین در تقیه است، یعنی نه دهم سلوک اجتماعی یک مؤمن بر نحوه مدیریت رفتارش با سطح پایین تر از خودش یا دشمنان خودش است. اگر مؤمنی باید بتوانی که با دشمنان خودت سلوک مسالمت آمیز کنی، مثل اهل بیت. خود اهل بیت با دشمنانشون بودن دیگه، غاصبین حقشون بودن. امیرالمومنین 25 سال با دشمن ترین دشمنانشون در کنار گوش اونها در همون شهر زندگی کردن، به دعوا نخوردن، به اختلاف نخوردن. اونا میفرستادن گیر میکردن، سوال میکردن، حضرت جواب میداد، حضرت گاهی کمکشون میکرد. میدونستن که علی ابن ابی طالب ذره اونها رو مشروع نمیداند، میدونستن که علی ابن ابی طالب اینا رو کافر میدونه. داستانهای زیاد داریم. اما حضرت در برخورد، طوری برخورد را مدیریت میکردند که مسالمت آمیز بره جلو. این خیلی مسئله سختیه، کار هرکی هم نیست و معمولا شیعه از همینجا ضربه میخوره. حرفی که نباید بزنه میزنه، کاری که نباید بکنه میکنه، رفتار اجتماعی رو که نباید اتخاذ کنه اتخاذ میکنه، نظم جامعه رو به هم میزنه. نباید این کارو کنه، ولی این که از سر ولایتشه، از سر محبتشه، ولی غلطه این کار، نباید این کارو بکنه. پس در حقیقت نه دهم دین در تقیه هست. اینو توضیح دارم مفصل تر یه خورده ای میدم، چون کم دیدم کسی توضیحی بده. منم حتی از اساتید استفاده کنم، ولی خب تو کتاب ها کمتره. دقت کنید، پس نه دهم دین در تقیه است یعنی چی؟ یعنی اگر رفتار یک مؤمن رو نگاه بکنی، یک دهم رو میخوای انکار کنی، در برابرش بایستی، سوال برات پیش میاد، تنش پیش میاد، نه دهمش کامل مسالمت آمیزه، نه دهمش قابل هضمه، قابل درکه، چیز پیچیده نداره، نه دهم عادیه، نه دهم رفتارش اجتماعی ساده است. یک دهمش هست که یک وقتایی به قول ما اون حق دین خودش آشکار میکنه، یه جایی سری خط قرمزهایی وای میسته، نه دهمش عادیه. پس نه دهم ناظر به این موضوع رفتار اجتماعی است. پس تقیه اصلا چیه؟ تقیه، تقیه یک حکمی است که شارع وضع کرده برای این که شما رفتارت رو و سلوک اجتماعی تو تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام در جامعه مدیریت کنی. خیلی تعریف شسته رفته و جمع و جور و مهم، بسیار بسیار مهم. تقیه چیست؟ تقیه حکمی است که شارع وضع کرده که تا قبل از ظهور، چون بعد از ظهور تقیه برداشت نمیشه، برای همین میگم تا قبل از ظهور، تا قبل از ظهور مؤمن به وسیله رعایت این دستور بتواند سلوک اجتماعی خودش را مدیریت کند در بین در فضایی که به سبب ظلم و جور غلبه داره، کفار غلبه دارن، سنی ها مخالفین غلبه دارن، بنی امیه استیلا دارن، بنی عباس تعداد زیاد دارن، فضای جامعه دست اونهاست. همینطور در کل جهان هم همینه، در کل جهان هم فرق، فقط بس شیعه سنی نیست، در فضایی که مثلا شما فرض کن آمریکای، اسرائیل، انگلیس، سران ظلمن، روسیه، چین، هر کسی که تواقیتن، شما یعنی باید در این نظام کلان اجتماعی جهانی بین المللی طوری سلوک کنی که مسالمت آمیز باشه. خیلی مسئله است، این روح تقیه است. تا قبل از ظهور هرچه داری نگویی، آنچه داری برای این آشکار نکنی، بگی منم مثل شما تو همون تعهداتی که داریم با هم بریم جلو هرچی که هست. البته حاکم حاکم شیعی باشه چه بهتر، حاکم حاکم ما شیعی باشه، عالم باشه چه بهتر، خیلی عالی، ولی اون حاکم در تعامل با جهان باید اینطور برخورد کنه، چون جهان امروز از بنی امیه و بنی عباس بدتر نیستن، خبیثتر نیستن، از خلفای غاصب خبیثتر و ضررشون برای دین و دنیا بیشتر نیست، که قرآن فرموده اینا یفسدون فی الارض یهلکل هر سو نسل، نسل ها رو از بین میبرن، زراعت ها رو از بین میبرن، زمین رو فاسد میکنن، زهر الفساد فی البر و البحر. اونا هم خیلی ظلمای عجیب و غریب داشتن که در جهان آثار منفی گفت، ائمه چطور باشون برخورد کردن؟ اونم یک نحوه دیگه، این آقا امام صادق رئیس این فرهنگه، به قول ما رئیس این قبیله است، رئیس این عشیره است، ولی با اون رؤسای عشایر دیگه چطور برخورد میکردن؟ مثلا آقا داریم سلاح جمع میکنیم، نه آقا من سلاح جمع نمیکنم، بیاد ببین خونه منو تفتیش کنید، سلاح جمع داری، نیرو جمع میکنی، آقا من نیرو جمع، میگن میگی امامی تو، خودتو همه کاری عالم میدونی، میگم نه من چه حرفی نزدم، یعنی هی عقب نشینی ازت میکردن تا اون سلوک بره جلو. حالا اونا از آخر میکشتن امام رو، ظلم میکردن، ولی خب در این حال لله امر هو بالغه، خدا یک امری داره، خود خدا باید این فضا رو مدیریت کنه، ما نمیتونیم زودتر این کار رو انجام بدیم. این هم یک داستانیه. اینجا معنا میشه که تسعت اعشار الدین فی التقیه، یعنی ای مؤمن اگر میخواهی مؤمنانه زندگی کنی باید 9 دهم ذهنت، 9 دهم فکرت، 9 دهم تئوری‌های عملیت حواست به کار امنیتی باشه، به مخفی کردن باشه، به آشکار نکردن هر مطلبی باید حواست باشه. این خیلی مطلبه. ولا دین لمن لا تقیت له، کسی که تقیه ندارد دین ندارد. یعنی چی دین نداره؟ معلم نخونش دین نداشت؟ کسانی که تقیه نکردن یا الان تقیه نمیکنن دین ندارن، اینا مؤمن نیستن؟ مؤمنن. یعنی چی لا دینه؟ یعنی به لحاظ عملی هیچی نداره. کسی که تقیه بلد نیست، سلوک بلد نیست، رفتار اجتماعی بلد نیست. مثلا گره حدیث اینطور با این توضیح باز میشه و حدیث معنا پیدا میکنه. بعدم حضرت فرمود تقیه در همه چیز هست مگر در نبیز و مسح علی الخفین. چرا وجوهی گفته شده که حالا اینو خواهم گفت جلسه آینده، الان یه خورده هم من عجله دارم هم شما، شرایط مهیا نیست، اینو میپردازیم. هم فقهای قدیم مطلب مفصل در موردش گفتن، 6-7 وجه گفتن که چرا تقیه نیست، با اینکه در روایت داریم تقیه تا به خون برسه است، اگه به خون رسید دیگه تقیه نیست، اما اگه به خون نرسیده که این خون کسی دیگه، یعنی من تقیه اگر بکنم، تقیه اگر نکنم کسی دیگه رو میکشن، خون کسی دیگه ای ریخته میشه، به خاطر من حق نداری. همون که در مسح خفین میگن اگر که مسح بر خفین نکنی میکشیمت، یا خون برادرتو میریزیم، الان باید چیکار کنی؟ مشخص باید مسح علال خفین کنی. اگر نبیز نخوری یا نبیز را حلال اعلام نکنی تو و دوستانت رو میکشیم، خب باید حلال اعلام کنی. پس چرا فهمودن در نبیز و مسح علال خفین تقیه نیست، یعنی حق نداری تقیه کنی؟ درست شد؟ چرا؟ حالا اینو چند وجه علما گفتن، ببینید علما چه زحمات کشیدن ها، سخته ها پاسخش، و این روایتش هم قطعیه، همین روایت به لحاظ سندی هم قطعیه مورد، ولی خب معناش چیه؟ اینی میگن فقیه میفهمه، این مجموعه روایت رو باید با هم دیگه معنا کن، حالا بهش خواهیم رسید. حدیث سوم از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود التقیه من دین الله. اینجا دین الله یعنی اعتقادات خدا، احکام خدا. تقیه که خودش دین عملی بود، روش عملی بود، این نحو سلوک خودش از دین خداست. فکر نکن دروغگویی، فکر نکن داری خلاف رضایت خدا عمل میکنی، خود تقیه من دین الله. یعنی یک بخش مهمی از دین خداست تا قبل از ظهور. در فضای قبل ظهور چرا میگیم؟ چون فضای قبل ظهور فضایی است که یحب الله ان یعبد سرن، در روایت داریم خدا دوست داره مخفیانه عبادت بشه، در سر، علنی نیست. توقع نداشته باش از عالم قبل از ظهور، توقع نداشته باش که حق عالمگیر بشه، فراگیر بشه، نمیشه، چه اتفاقی نمیفته. راوی میگه با تعجب سوال کردم که من دین الله تقی از دین خداست؟ حضرت فرمود ای والله من دین الله، به خدا سوگن آری از دین خداست. به حضرت مثال زدن به فعل حضرت یوسف، یعنی چون حضرت یوسف معصوم از پیغمبر خداست، کارش با وحیه، پس حرفش حرف خداست، نطقش وحی خداست. ببین یوسف هم تقیه کرد، مثال میزد به آیه قرآن که حالا جالبه اون روزم آیهی که خوندیم مربوط به جزء همون روز ماه رمضان بود، اینم در همین جزء روز 12ام، امروز 12 ماه مبارکه آیا 13 اینم تو جزء 13 است، سوره مبارکه یوسف فکر کنم جزء 13 است. ایتو هل عیر انکم لسارقون، ای گروهی که آمدین، ای قبیله که آمدین، پسران حضرت یعقوب آمدین، چیز شما سارقین، انکم لسارقون. سارق بودن، والله ما کانو سرقو شیئن، اینا که چیزی ندزدیده بودن، اما حضرت یوسف به اونا فرمود شما سارقید. چرا فرمود؟ تقیتاً فرمود. ولقد قال ابراهیم، البته این یک نحوه تقیه توریهیه، یعنی شما سرقت کردید یوسف رو اون زمان، یک معناش هم اینه، یعنی دروغ نیست، اما تعامل با کلمات و استخدام گرفتن کلمات و جملات به نحوی که طرف اون معنای اصلی شما رو نمیفهمه، معنای دیگه ای برداشت میکنه. بعد حضرت مثال دیگه هم زدن، ولقد قال ابراهیم انی سقیم، حضرت ابراهیم در اون جریان شکستن بت‌ها برای اینکه نیاد از شهر بیرون، همه رفتن از شهر بیرون، ابراهیم فرمود من نمیام، من سقیم، انی سقیم، من مریضم. خب والله ما کان سقیم، مریض که نبود، که مریض بود، مریض ظاهری نبود، اونا برداشت کردن من مریض ظاهری ام، مریض ظاهری که نبود که. پس مخاطب برداشت کرد که حضرت ابراهیم میگه من مریضم، بیمارم، یعنی کدوم بیمارم؟ بیماری عرفی. حضرت ابراهیم که همچین بیماری نداشت که، ولی گفت من سقیمم. دروغ گفت؟ نه، مدیریت کرد کار رو با این مدیریت جلو برد تا به اون مقصود اصلی برسه، چون حضرت ابراهیم شکستن بت‌ها و و و اینها رو میدید برای انجام شدن تمام اون اهداف، اینجا باید بگه من سقیمم، یعنی باید به یک بهانه‌ای نره. درسته؟ همونطور که حضرت یوسف برای رسیدن به اون مسائل ما بعد و پیراهن و حضرت یعقوب و اون مسائل، اینجا باید چیکار میکرد؟ بنیامین رو نگه میداشت، لذا باید به اینا میگفت شما سارقید، یکی از شما سرقت کرده مثلا، این طور با این کلمات به کار بردن. حضرت ابراهیم سقیم نبود، سقیم بود، با اون نگاه عرفی که اون مردم داشتن سقیم نبود. سقیم چی بود؟ مثلا قلبش سقیم بود به خاطر که میدید اینا بت پرستن، قلبش بیمار بود، ناراحت بود، آزرده بود، مثلا توری هست اصلا. یا قلبش سقیم بود به خاطر که تو روایت داره لما یحل بالحسین، نگاه کرد در نجوم، در ستاره ها مصیبت امام حسین رو دید، لذا فرمود من سقیم، یعنی بیمار شدم. اینم مطلبی. حدیث چهارم هم که حدیث آخر این جلسه باشه، ما بقی انشاءالله جلسه بعد، حبیب ابن بشر یا بشر میگه امام صادق علیه السلام فرمود لا والله، چقدر این حدیث زیباست، فرمود نه به خدا سوگند، ما علی وجه الارض شیئون احب الی من التقیه، روی این زمین چیزی برای من محبوب تر از تقیه نیست. امام فرمود روی این زمین چیزی محبوبه، یعنی این که شیعه به لحاظ سلوک عملی تقیه رو همون به نحوه 19 سرلوحه کار خودش قرار بده، این اون راهبرد کلان دکترین میگن. چی میگن؟ دکترین اصلی روش اهل بیت بوده تا قبل از ظهور، فهمیده این هست تقیه، یک روش کلیه در کل سیستم کلان نگاه اهل بیته برای رسیدن به اهداف بعدی که ما نمیدونیم چی هست، او مدیره، او مدبره. فرموده شما تقیه کنید، شما با تقیه برید جلو. بعد حضرت فرمود یا حبیب انه من کانت له تقیتون رفعه الله، هر کس تقیه کنه خدا بزرگش میکنه. و یا حبیب، یا حبیب من لم تکن له تقیتون وزعه الله، هر کس تقیه نکنه خدا پستش میکنه، پایینش میاره، وزیعش میکنه. یا حبیب، ای حبیب ان الناس انما هم فی هدنتن، مردم الان با شما در یک هدنه، مخادنه، صلح، صلح‌نامه فلان، آتش زیر خاکستر آتش بسن. الانی که آتش زیر خاکستر هست، جایی نیست که تو هی آتش رو شعله ور کنی، هی دست رو نقاط اختلاف بذاری، هی حساس کنی مخالفینت رو، دشمنانت رو، دشمنان دین رو. الان ایام هدنه است، ایام هدنه آتش از بین نرفته، آتش بس شده، موقته. اگر تو تقیه رو ترک کنی، دو مرتبه آتش ها شعله میگیره، جان شیعه گرفته میشه، هزار مسئله پیش میاد. لذا حضرت فرمود الان مردم در هدنه هست، فلو قد کان ذلک کان هازا. به تعبیری معناش اینه که هر وقت ظهور انجام شد، حکومت ما به پا شد، بعد تقیه برداشته میشه. اونجا جایی که بعد حرفاتون رو بزنید و حرفای زیادتری هم گفته خواهد شد. ترک تقیه بعد از ظهور امام زمان هست. این یکی از اون روایاتی هست که به اضافه اون دو تا روایتی که قبلا خوندیم، یادم نیست فکر کنم در جلسه تقیه خوندیم، دو تا روایت داریم که تا ظهور امام زمان تقیه برداشته نمیشه. بعضی الان مخالفن، البته عالم نیستن، با سوادم نیستن، ولی خب سر صدا زیاد دارن، شلوغکاری زیاد دارن، که نه تقیه برداشته شده و پس باید به کی فوش بدیم و به کی باید لعن کنیم و تو شبکه‌های ماهواره‌ای فلان کنیم و چنین کنیم. میگن نه این غلطه، اینم حدیث سومش. سه حدیث بر این که تقیه تا ظهور امام زمان علیه السلام برداشته نمیشه، هر شرایطی است باید تقیه را رعایت کنیم. اصلا وهابی و کل بهار الانوار هم خوندن، اصلا حفظم هستن، نرم افزاراش هم دارن. شما باید تقیه کنی، باید بگی نه این نظر علامه مجلسی بوده، ما قبول نداریم، سند این حدیث صحیح نیست و امثال اینطور امور. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.